أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم بر مبنای آیات قرآن و فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام خودمون رو نزدیک می کردیم به اینکه این حرکتی که انجام شد در واقع حضرات معصومین علیهم السلام براش چه دلیلی فرمودن، یا به تعبیر و اصطلاح متعارف و مشهور فلسفه حرکت و قیام سید الشهدا علیه السلام چه بوده است. چند مورد رو توفیق داشتیم از فرمایشات حضرت توجه کردیم. آخرین اونها این عبارتی بود که در زیارت هست که و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. پیشتر این تذکر رو چندین بار در واقع بهش توجه داشتیم که نمیشه عمل امام علیه السلام رو از جانب خودمون بشینیم تحلیل بکنیم و برای امام انگیزه سازی بکنیم، یا با مثلا مطالعات مثلا جانبی و اینها بتونیم یه چیزایی رو ببندیم. نمیشه فلسفه بافی، نمیشه فلسفه یابی. این قسمت فراز آخری که اشاره شد این رو انشالله اجازه بدین ادامه بدیم. نکاتی رو توفیق داشتیم بهش توجه کردیم، چند تا نکته رو هم انشالله در ادامه گفتگو کنیم و انشالله اینها بشه جزء معرفت ما انشالله. حضرت بذل محجه فرمودن. حالا این محجه مثلا آخرین قطره خون است، خون درون قلب است، هر چیزی که ما فعلا ازش این حکایت رو در واقع میفهمیم که حضرت هر آنچه که داشتند رو در راه خدا دادند، ما این رو میفهمیم که بعد دیگه عاشورا رو گذروندیم، اون بقای شهادت رو شنیدیم. این اتفاق افتاد لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. توجه داشتیم که اون چه که خدای متعال خلق فرموده است اون بر درستی و خیر و راستیه. هر مولودی بر فطرت و فطرت توحید و اون چیزی که احکام فطرت خلق شده، الا این که ممکنه پدر مادر او دیگران او رو از این فطرت منحرف بکنن، لذا ممکنه این انحراف به جایی برسه چه فردی چه جمعی که اساساً معروف منکر بشه، منکر معروف بشه، بعد آدم خیال کنه، نه به معنای تصور بکنه، آدم اینجوری زندگی بکنه که خب زندگی همینه دیگه، دین همین کاریست که ما داریم میکنیم. اینجا اگر بخواد اتفاقی بیفته مردمانی که به این گمراهی افتاده اند، اون اتفاق باید به گونه ای باشه که این ظلمت رو، این گمراهی رو، این منکر رو، اون چیزی که از فطرت دور میکنه انسان رو، اون چیزی که باطل رو حق نما میکنه، اینو بتونه معرفی بکنه. که عرض کردیم معرفی تو بحث امر به معروف بود، بالاترین نوع امر به معروف ارائه معروف است، به گونه ای که انسان در مواجهه آن را به معروفیتش وجدان کند. استنقاض فعل امام علیه السلامه، امام علیه السلامی که ولی خداست. منقذ اسم خداست، همه این افعال هر چه که هست کار خداست، منتها خدای متعال اینها رو به اولیاش انجام میده، مثل هدایت، مثل روزی رساندن، مثل همه اسماء الهی که هست. در این زیارت و حتی در زیارات دیگر، مثلا ما در زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم که ما خدا رو حمد میکنیم، الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلاله، به واسطه شما خدای متعال ما رو از شرک و ضلالت نجات داد، رهایی بخشید. پیشتر عرض کردیم که استنقاض چه کسی از چه چیزی به چه وسیله ای؟ اینجا استنقاض به بذل محجز از جهالت و حیرت زلالت، و اونایی هم که مستنقض میشوند میشن عباد. استنقاض کار امام علیه السلامه. گاهی آدم فکر میکنه که چون پیشتر عرض شد که امام علیه السلام وقتی در واقع میفرماید یا عرضه میداریم که لیستنقض عبادک، شما استنقاض میکنید، معناش این نیست که حالا شما یه کاری میکنید ما هم ادامهش یه کاری میکنیم. ببینید اون چه که به خدای متعال مربوطه و خدای متعال و اهل بیت علیه السلام، یعنی کلام الله و احادیث فرمودن که مثلا این مطلب نور است، حجت است. فکر نکنید اونجا مثلا یه طوریه که ما باید یه نقش آفرینی بکنیم. قرآن همینطوریش که مثلا نستجیر بالله نور که نیست، همینطوریش که عدد نیست، ما بعد یه ترجمهی بکنیم که مفهوم باشه، یه تفسیری بکنیم که مقبول باشه، بعد یه نتایج اخلاقی بگیریم که اونها برای ما معروف باشه، اینا رو نتایج اخلاقی بدنیم، حالا قرآن برای ما شد نور. دیدین داستان حضرت یوسف رو براتون گفتن، 80 تا نتیجه اخلاقی گرفتن، اینجوری قرآن میشه موعظه، میشه ذکرا، میشه نور، میشه بصائر، میشه تبیان، میشه فرقان. خب ببخشید، خب اینه که همه کتابای دیگه هم همین کارو شما میکنید که. خدا نستجیر بالله شوخی که نکرده. قرآن نوره، خودش نوره، موعظه از خودش موعظه، ذکراست، شفاعه، تبیانه، فرقانه، خودشه. بله البته اینی تارکن فیکم الثقلین، تو اون بحث نداریم، ولی من که دیگه نباید مداخله بکنم که، من باید در محضر قرآن کریم بنشینم، من موعظه را بپذیرم. استنقاض کار امامه. یعنی اگه کسی خیال کنه که مثلا ما سهمی داریم در این که بتوانیم یه گمراهی رو، یه کسی که در جهالت و حیرت زلالته، ما ایم که میتوانیم کاری بکنیم، یه مقدار خیال برش داشته. ما خودمونم نمیتونیم جمع جور بکنیم، اوست که نجات میدهد، سفینه نجات اوست. خب بعد ممکنه این سوال بشه که خب اگه اینطوریه پس ما دیگه کاری نیستیم که امام حسین علیه السلام، خب خودشون کارشون رو میکنن دیگه، ایشون که سفینه نجاتن و ایشون که دارن استنقاض میکنن عبادو از جهالت و حیرت زلالت و و و و، خب دیگه اصلا ما کاری نباید بکنیم. عنایت کنید اصلا همه داستان خلقت همینطوریه. یعنی چی؟ ببینید خدای متعال وقتی ما رو خلق کردن، خدای متعال خودشون معرفی کردن خود رو به ما، ما که راهی به سوی معرفت خدا نداریم. ببینید اینو هم عقل میگه هم روایت میفرماید. عقلن میشه کسی که محاطه، مخلوقه، بعدن اومده، یه بهره ای داره، این میتونه بیاد احاطه پیدا کنه بر اون چیزی که اوله. محیط خالق، اصلا میشه هم چیزی؟ عقلا میشه؟ معلومه نمیشه. شما اگر علم رو تعریف کنید، همین تعریف هایی که متداول و مرسومه، که آدم در واقع احاطه پیدا کند به اون معلوم، حالا وجودی هرچی، اگه اینه، خب ما معلومه عقلا نمیشه خدا رو ما بشناسیم. چجوری بشناسیم؟ ما ابزاری نداریم. نهایتا میشه فرمایش حضرت که اگر کسی اقدام کنه به چنین حرکتی، میشه مثل مورچه. مورچه‌ای که اگه خواست خدا رو تصویر بکشه، خدا رو بسازه، او معرفت برای خدا درست بکنه، یه مورچه درست میکنه، شاخکاش گنده‌تر، قوی‌تر، فلان. ما هم همین کارو میکنیم دیگه. بسیاری از شبهاتی که برای ما تو توحید و عدل پیش میاد و گاهی تو موضوعات دیگر اعتقادی، ما همین تخیل و تصورات ماست. اسم خدای متعال اللهه، یعنی الله یعنی اون حقیقتی که من در مورد او، من چیزی دستم نمیاد. آمد پیش حضرت، وقتی از حضرت سوال کرد که خدا اینجوره، گفتن نه نه، چند تا سوال کرد، بعد گفتن خب بگین خدا نیست دیگه. اصلا هر چی ما میگیم که میگین این نیست، این نیست، این نیست، پس هیچی نیست دیگه. گفتن اتفاقا چون هیچ کدوم از اینا نیست، خداست. اگه یکی از اینا بود، یه جایی شما میتونستی بند کنی، یه جایی قلاب بندازی، یه جایی یه مشابهت ایجاد کنی، یه شب آها فهمیدم علم خدا مثل این، قدرت خدا مثل این، بخشش خدا مثل اینه، یه جا بتونی اتصال برقرار کنی، یه خالجوش بزنی، تموم شد، میشه تشبیه. اون دیگه از الله بودن در میاد دیگه، درسته؟ خب حالا این خدایی که هر کسی که فکر کرده رو این داستان، خیلی کتاب نوشتن دانشمندان، گفتم ما راهی نداریم به سوی معرفت خدا. روایت هم اینو تصریح میکنه، عقلم اینو میگه. خب اما من اینجا نشستم معرفت دارم از خدا، من دعا میخونم منقلب میشم، من اسماء خدا رو وقتی بر من میخونن یا من میخونم، گاهی در یه اسمی یه دفعه من منفعل میشم، منقلب میشم، بابا من میفهمم، من خدا رو میشناسم. خب این که هم در قرآن هم در روایات رمزگشایی شده، خدای متعال خودشون رو به ما معرفی کردن. این فعل اوس، من نمیتونم توش نقش آفرینی بکنم. چجوری خدا خودشو معرفی کرده؟ من نمیدونم، من نمیدونم. یه سوال ساده ای رو بپرسیم. ببینید همه ما از چیزی که میسوزاند پرهیز میکنیم. اگه یه لیوانی، مثلا یه لیوان استیل توش چای ریخته باشن داغ باشه، میخوان دست شما بدن، میگن داغه ها. چون اگه من میگم آتش، شما میگید خب حرارت رو از دور احساس میکنیم، درسته؟ یه جای مجلسی بودیم، چای آوردن تو لیوانایی که فوم بود، اینا که آتش یونولیت سفید رنگه، بعد طرف دستش گرفت به محض اینکه بخور، گفتم آقا نخور نخور، خیلی داغه. فکر کردم شوخی میکنم، خورد سوخت، چون بیرونش کاملا خنک بود. اصلا اینجوری درست کرده بودن که بعد اصلا اونا رو هم دیگه خیلی استفاده نکردن، چون اصلا هیچ حرارت منتقل نمی کرد. اینی که به شما میگن میسوزاند مواظب باش، میشه به من بگید کی اینو متوجه شدین؟ اون اولین باری که بچه بودین بهتون گفتن دست نزن به این سماور، به این کتری، به این قابلمه، دست نزن، دستت میسوزه، گوش نکردی، دست زدی سوخت، گریه کردی، فهمیدی؟ یادت خاطرش نه. همه ما این معرفت رو داریم. بچه‌ای که بهش میگن داغ دست نزن، اگه تجربه نداشته باشه نمیفهمه، تجربه داشته باشه میفهمه، درسته؟ ولی ما نمیدونیم که این اتفاق افتاده. بسیاری از معرفت‌هایی که ما داریم در زندگی این دنیا همینطوریه. نمیخوام اینو شبیه معرفت خدا بکنیم، عرضم اینه. پس میشود شما نسبت به چیزی معرفت داشته باشید ولی ندونید مبدأش کجاست. شما می توانید راجع به یه چیزی سخن بگید اما تصوری ندارید. شما راجع به درد تصور دارید یا فقط وجدان می کنید، حس می کنید، ادراک می کنید؟ شما تصویری از درد تو ذهنتون هست؟ نه. اگر کسی تو زندگیش تا به حال دردی نکشیده باشه، هیچ گونه دردی، شما بخواید درد رو به او توضیح بدین با کلمات و تصویر، میتونین توضیح بدین؟ فرض کن یه نفر اصلا هیچ قسمی از اقسام درد رو نچشیده، میخوان درد رو بگین، مثلا دندونتون درد میاد، میخوان بهش بگین دندونم درد میاد، فقط باید قیافتون رو عبوس کنید، اینجوری کنید. اونم میگه چرا ادا در میاری؟ میگه ببین درد میکنه. میگه درد چیه؟ مگر اینکه دست او رو فشار بدین، ضربه او رو بزنین، بگین ببین درد این جنسیه، و اینو نمیفهمه. پس ببینید یه قسم معرفت هایی هست ما مبدأش رو نمیدونیم چیه، یه قسم معرفت هایی هست ما داریم، به همه وجود حس میکنیم دردو، ولی براش هیچ تصویری نداریم، تصوری نداریم. و اگر کسی چنین تصوری رو نداشته باشه، چنین تصویری و چنین معرفتی رو نداشته باشه، مثلا نمیتونم منتقل کنم با کلمات و با این افکار و اینا، هیچ جور نمیتونم منتقل کنم. ما راحت راجع به درد صحبت میکنیم، سرم درد میاد، دندونم درد میاد، دلم درد میاد، ولی فکر نمیکنیم چی شد ما این معنی رو فهمیدیم. صورت ذهنی نداره. اینا نشان از این دارد میشود من نسبت به یه چیزی معرفت داشته باشم و اون نزد من معروف باشد، بدون اینکه مبدأ معرفت من باشم، من این کارو کرده باشم و یادم باشه. اینو چون آیه فرموده، چون روایت فرموده، اون موقع که این معرفت رو دادن نسل موقف، یعنی اون موقف معرفتی که ما فهمیدیم الستو ربکم قالو بلا، اون موقف الان یادمون نمیاد. اما ثبتت معرفه، اما داغش هست تو وجودمون، اثرش هست تو وجودمون، خوب خدا رو میشناسیم، ولی نمیدونیم کی بود، چجوری بود، چی بود، کی ما گفتیم بلا، چجوری بود گفتن الستو ربکم قالو بلا. نیست، اونا نیست، بی خود این ور اونور نگردید. من نمیگم محال کسی اون موقف رو ببینه، بنده این ادعا نمی کنم. ما که اینجا نشستیم فلان اینطوریم، و اتفاقا هم از معرفت اون چیزی که ما نیاز داریم الان اینه دیگه، محصول اون معرفته. پس ما از خدا سخن میگیم، یاد خدا میافتیم، اسماء خدا رو بر زبان میآوریم، دعا میکنیم، دعا میخوانیم، میشنویم، گریه میکنیم، منقلب میشیم، به خدا پناه میبریم، به اسماء خدا ممکنه ما به خدا پناه ببریم. یعنی یه دفعه ممکنه من داره آبروم میره، به اسم ستار خدا به خدا پناه ببرم، یاد گناهام میافتم، به اسم غفار خدا به خدا ممکنه پناه ببرم. از این کارا میکنیم، درسته، ولی نمیدونیم کی ما اینطوری شدیم. درست. خب معرفت صنع کیه، کار کیه؟ صنع خداست، کار خداست. از حضرت سوال کردی صنع من، کار کیه این؟ گفتن کار خداست. اما ما معرفت داریم، خب وظیفه من چیه؟ ببینید وظیفه من اینه که وقتی این معرفت رو دارم دیگه نباید نفهمی کنم دیگه. اگه من با دستم رفتم یه قابلمه داغو برداشتم دستم سوخت، همه میگن بابا عجب آدم نفهمی، خب دیدی رو گازه دیگه، فر نمی داشتی. با فرض این که من میدانم سوختن یعنی چی، درسته، من نفهمی کردم، یعنی من به اون معرفتم توجه نکردم. سهم من در معرفت خدا چیه؟ اینی که وقتی خدای متعال خودشون رو به من میشناسانند، من اون معرفت رو بپذیرم، قبول بکنم، بپذیرم قبول کنم به معنای اینکه خلاصه برداری بکنم نیستا. یعنی اگر خدای متعال شب قدری، شب جمعه‌ای به من مرحمت کردن، یه معرفتی دادن، من از خدا یه دفعه ترسیدم دیگه. خب قرار شد معرفت، خاطر شریفتون هست گفتیم معرفت در درون ما انفعال ایجاد میکنه، درسته، باید پناه ببرم به خدا. خدایا میترسم از شب اول قبرم، خدای نمیدونستم اینطوریه، نمیدونستم تنهام، نمیدونستم منم و عملم، خدایا چیکار کنم؟ به او پناه میبرم، درسته. اگر خدا رو بخشنده یافتم در یه گرفتاری، یه دفعه گرفتاری من به صورتی حل شد که خدا رو یافتم و وجدان کردم، چیکار میکنم؟ میفتم تو سجده قربون صدقه خدا، میرم الحمدلله شکرن لله، من چه بنده بدی هستم، تو چقدر خوبی، و و و. خب پس ببینید معرفت کار خدای متعاله، پذیرشش، پاسخگویی به این معرفت، حرکت تو اون مسیر، نفهمی نکردن، اینا وظیفه منه. و عنایت کنید اینکه معرفت کار خداست، نه اینکه همون اول بسم الله کار خداست بعد کار ماست، نه الان هم کار خداست. میخواین مثال بزنیم؟ شب قدر یادتون میاد سر یه فراز از دعای جوشن یا دعای ابو حمزه منقلب شدین، گریه کردین، یادتون میاد، حال خوشی بود نه؟ خب میشه خواهش کنم همون حال همین الان ایجاد کنید؟ نمیتونید ایجاد کنید. میشه خواهش کنم هر شب جمعه که دعای کمیل میخونید، دعای مشلول میخونید، در هر فرازی که این هفته منقلب شدی یه کاری کنی هر هفته در همین فراز منقلب شی. نمیشه. این هفته توی فراز دیگه منقلب شدی، این هفته هم این دعا کردی، دعا رو بخونی، اولش یه دفعه زار زدی، گفتی اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اصلا نتونستی ادامه بدی. دفعه پیش اینطوری نبود، تو صفحه دوم این اتفاق افتاد. درسته؟ الان کلید آن و آف، روشن و خاموش، این حال انقلاب درونی و این حال وجدان خدا به این شکل، نه به اطلاعات ذهنی، دست شماست. ببینید کلیدش دست شما نیست، ولی مقدماتش دست شماست. شما میدانید اگر بخواهید خدا را وجدان کنید باید برین در یه خلوتی که دیگران مزاحم نباشند، دیگه این مشغولیات دنیا نباشه، با خیال راحت بشینید. البته تو شلوغی هم میشه، نباید آدم بی خودی شیطان فریبش بده، حالا بگه چون موقعیت تنها گیر نیوردم دعا نخوندم. نه بابا، تو شلوغی اتوبوس و مترو وسط جمعیت و داد و دعوام میشه این کار کرد. حالا توی موقعیتی میرید باز میکنید دعای معصوری رو از زبان امام میخوانید، یه دفعه انگار که یه چیزی رفت تو ریل خودش، یه دفعه میریم جلو منقلب میشه. اوقات مهمن، وقت نماز مهمه، وقت طلوع مهمه، وقت غروب مهمه، اذان صبح مهمه، وقت اذان ظهر مهمه، اینا اوقاتی ما یاد دادن، مواقف جاهایی که به ما یاد دادن، شرایط، عیادت بیمار میرین، مشکلی بهتون عارض میشه، خانمی میخواد فرزندی رو به دنیا بیاره، موقعی که شما رو دارن عقد میکنند. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. موقعی که بچه تو میبینی، این همش تو آیات و روایات آمده، موقعی که باران میآید، رعد و برق است و و و و اینا برای من پیش میاد. البته اگه من غافل زندگی بکنم، سرم تو موبایلم باشه، دارم بازی میکنم، مرحله دو، سه، چار، این خبر، اون خبر، فضولی تو کار اون، تو کار اون، دیگه چه خبر از این بازی ها، خب معلومه نمیفهمم دورو برم چی میگذره. و الا و فل ارزه آیاتون للموقنین و فی انفس کم و فلا تبصرون. مشکل این طرفه. پس عنایت بفرمایید، استنقاض کار امامه. همونطور که شما، نمیخوام تشبیه کنیم، همونطور که شما عرضه میدارید اللهم عرفنی نفسک، و وقتی که معرفی شد تو باید جواب بدی، جواب مثبت، اللهم عرفنی نبیک، اللهم عرفنی حجتک، من کجا، شناخت امام زمان علیه السلام کجا. اما خدا، یا تو این کارو میکنی یا صاحب از زمان شما این کارو میکنید. گاهی در جایی، حادثه‌ای، در سخنی، در چیزی که میشنوم، یه دفعه رخنمایی میکنید، رخنمایی در زمان غیبت، من حالم منقلب میشه، شناختم امامم رو، درست شد، حالا جواب مثبت بده. یه دهه توفیق داشتیم آمدیم عزاداری سید و شهدا علیه السلام، احساس نمیکنیم تو این دهه تفاوت داشت با طول سال؟ احساس نمی کنیم یک کمی یه چیزهایی برامون روشن شدی، اتفاقاتی یه تکون خوردیم؟ خب همینو باید حفظ بکنم، من باید حفظ بکنم. اساسا اینه، از جانب خدا علم می آید، از جانب امام زمان علیه السلام هدایت می آید، او علم منسوب است، علم علم منسوب، علم مسبوب است، علم و نور ریزان است، از اونور بخلی نیست، از اون ور من غرق در نعمتم، غرق در نورم، غرق در هدایتم. مشکل از این وره، هی ما چانه زنی میکنیم با خدا، خدا اینو بده اونو بده، خدا میگه بابا تو غرقی در نعمت، مشکلت اینه که بهره نمیبری، گوشت سنگینه، چشمت نمیبینه، سمون بکمون امیون و این دا، بابا پر دوروبت، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. ببین چقدر عبرت زیاده، چقدر آیه زیاده، چقدر نشانه خدا زیاده. خدا وکی اینا رو قرآن میگه، ما از خودمون که نمیتونیم دراریم که. قرآن میگه من چهار فصل، حالا به این عبارت نمیگه، چهار فصل شما ندارید. خب چهار فصل نشانه خداست. این درختی که هر روز رد میشی از کنارش، ببین چه تراوتی، ببین برگاش زرد شده، ببین مرد و خوش شد، ببین دوباره خدا زنده کرد. میبینی؟ نه من که نمیبینم که، کلم تو موبایلمه، دارم میرم یا دارم حرف میزنم راجبه چی، خب چی کارت کنم. رعد و برق میشه، یسبح الرعد و به حمده، چیکار میکنی؟ باران میاد چیکار میکنی؟ اصلا من خب باران میاد دیگه، باران من به من یاد دادن یه امر طبیعیه. خب همه چیزایی که تو عالم مال طبیعته، ولی فرمودن دعا کنید در اون زمان. خب استنقاض کار امامه. ببخشید یا صاحب زمان، ببینید امام زمان علیه السلام هر آنچه که لازمه برای این که من نجات پیدا کنم و فراهم کرده، اصلا بیش از اون که بشه تصور کرد، بیش از اون که بشه فهمید. مشکل من اینه که هدایت پذیر نیستم، من متعظ نیستم. موعظه هست، اتعاظ نیست، یعنی موعظه پذیری نیست. ببین این قرآن میفرماید، میفرماید لقد یسرنا القرآن، لقد یسرنا القرآن. بعد بقیهشو توجه نمی کنیم. قرآن بسیار ساده شد. برای چی ساده شده؟ برای تفسیر؟ نه. برای تأویل؟ نه. برای استخراج احکام فقط از کتاب خدا؟ نه. برای غیبگویی؟ نه. برای نه نه. ولقد یسرنا القرآن للذکر، برای تکون خوردن، برای تکون خوردن، برای بیدار شدن، برای توجه به فطرت. و اینقدر من حواسم پرته، خدای متعال چهار بار اینو میفرماید با لام تأکید و قد تأکید، بعدم بعدش هم باز سوال میکند فهل من مدکر؟ یکی از بهره ذکری ببره. و البته بدانید این آسان شدن فانما یسرناه بلسانک، اینا به کرامت رسول خدا، به عنایت امام زمان اینا آسان شده، ولو که این قرآن اصلش در سینه امام زمان علیه السلام، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جاش اونجاست درسته، ولی حضرت لطف کردن به ما، اجازه دادن ما میخوانیم، حضرت عنایت میکنن، ما رو متذکر میکنن. خب ببینید با قرآن همه کار میکنن، تحقیق میکنن، آمار میگیرن، نمیدونم جدولهای مختلف میسازیم، پایان نامه مینویسیم، تز مینویسیم، مقاله مینویسیم، اما بهره ذکری نمیبریم. شیطون هم کارشو بلده، شیطون کارشو بلده. البته نظیر اینو با ما توصیه میکنن، میگن راجع به امام حسین علیه السلام زندگیشونو بررسی کن، ببین چرا اینو گفتن، چرا این کارو کردن، کجا رفتن، نتیجه بگیر. اما بهره ذکری نه، روزه نه، گریه نه، عزاداری نه، اینا کار عوامه. تو بیا هدف امام حسین ببین چیه، برو اونجا مطالعه کن. ای بابا امام حسین علیه السلام فرمودند قتیل العبراتن، امام حسین علیه السلام فرمودند هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند الا استعبر، یا الا استعبر، اصلا نمیشه کسی یاد بکنه مگر اینکه گریه کنه. یبن شبیب، پسر شبیب، اصلا داستان این بوده که تو امام حسین علیه السلام رو یاد کنی، اهل بیت رو یاد کنی، گریه کنی، قلبت شکسته بشه، حال توبه و استغفار به دست بده و گناهات بخشیده بشه. پژوهش و مطالعه شغله. شما ببین چند بار این کلمه تو قرآن اومده، آیات اینو کنار هم ردیف کن. الان شما برید تو اینترنت بزنید پژوهش های قرآنی، ببینید چقدر میاد. و وقت اونجا آدم میلرزه، میترسه، میره بعضی این کسایی که کتاب نوشتن، مقال نوشتن و میبینه، میبینه اصلا نماز نمیخونه طرف، اصلا به قرآن کاری نداره، واقعا کاری نداره. حالا نمیگم خیلی کارهای دیگرم میکنه، خب این چیز عجیبی نیست. خب تو کربلا هم همین بود دیگه، مگه قرآن خون نبودن؟ مگه حافظ قرآن نبودن؟ مگه نماز نمیخوندن؟ اما پسر پیغمبر میکشت. خدای قرآنو برای چی به کرامت رسول خدا و به عنایت او در اختیار ما گذاشتی ما هم بخوانیم؟ برای ذکر، ذکراست. فإن الذکرا تنفع المؤمنین. اصلا یعنی چی؟ من توجه نداشتم تا امشب، فکر میکردم باید یه کسایی که عربی بردن کار لغت. نه عزیز من، امشب بخون قرآن، بخون، سعی کن یه جوری بخونی که بلا تشبیه گویی یه بزرگی که آمده تو را میخواد موعظه کند، به تو تذکر بده، ببین چی میگه. اینو قبلا عرض کردیم خدمتون، ما سوره الرحمن میخونیم. قدیم اینجور بود، الان خیلی کم رنگ شده. توی سوره الرحمن خدای متعال می فرماین فبعی آلاء ربکم و تو کذبان. ما که به خودمون نمیگیریم که، اگه به خودمون میگرفتیم باید اینجوری میگفتیم، خدا داره به من نهیب میزنه، ببخشید خدای من اینطوری ترجمه میکنم. آهای، به کدوم یکی از نعمتهای خدا، کدوم یکی از نعمتهای خدا رو تکذیب میکنی؟ بعد حضرت گفتن بگید لا به شیء من آلاء کرب به او کذب، من کی خدای تکذیب کنم؟ همه نعمتها رو قبول دارم. و نه این چی رب صل علی محمد و آل محمد. الله مستعان. قرار بود وقتی سوره الرحمن میخونن اینو میگن من تکون بخورم، بگم خدای پناه میبرم، من غلط کنم، تکذیب کنم. هیچ، او داره میخونه، ما هم داریم کارمونو میکنیم. حضرت در خطبه متقین میفرمان وقتی آیات عذاب خونده میشه، میخوانن آیات عذاب رو، میترسن، به خدا پناه میبرن. ما آیات عذابو که میخونیم حواله به دیگران میکنیم. آیاتی که مربوط به بهشت میخونن آرزو میکنن که بهره مند شن. ما هم که کاری نداریم به این کارا. درست شد وقتی قرآن شد این، وقتی چیزای دیگه دینی که اصلا برای معرفت آمده، برای اینکه من عوض شم، تبدیل شد به یه نوشته، به یه محفوظات، به یه سری اطلاعات، معلومات که با اینا بازی کنیم تو فضای علمی و دانشگاهی، میشه همین. حرف زیاده، کتاب زیاده، مقاله زیاده، تحقیق زیاده، معرفت کمه. گاهی آدم میبینه یه کشاورزی از دو کلمه از قرآن، از دو تا حدیث معرفتی داره که تمام زندگیش رو داره با اون اداره میکنه. من وقت این ور اون ور الکی میدونم که کاسه سرمو پر کنم، به قلبم کاری ندارم. به هر تقدیر استنقاض کار امام علیه السلامه. در این زیارت اربعین ما عرضه میداریم که شما این کار رو انجام دادید، سید الشهدا علیه السلام این کار رو انجام داد. خب تو کربلا اونا که بودن عرض کردیم چه اتفاقی افتاد. ببینید شمر گریه کرد، عمر صد گریه کرد، همه اونا دیدن گریه کردن. عبارت مقتل اینه که پرهیز داشتن از این که خود دامنشون آلوده بشه به خون حسین. همشون اینطوری بودن، قبلش هم اینطوری بودن، خود عمر صد هم اینطوری بود، همشون میدونستن. خب سید و شهدا علیه السلام در چنین وضعی که حالا خوندن روزشو براتون توی ظهر عاشورا و شب عاشورا، تو چنین وضعی آقا هر کس این صحنه رو میبینه تکون میخوره. درست شو؟ هر کس اسرا رو میبینه تکون میخوره. پرسیدن که عمر سعد خب گریه میکنه، خب ما هم داریم گریه میکنیم، چه فرقی با هم داریم؟ البته این یکی از مثلا نیمه شبهات که انداخته، آقا خب گریه با گریه فرق داره، مثلا این چه چیزیه؟ ببینید گریه عمر سعد گریه است که مربوط به تکوین همون مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها، یه قسمتش فعل اسلام، یکم وفی جمیع السماوات و الارض. ببینید یه اموری تکوینی اتفاق میفته. عمر سعد لعنت الله علی عمر سعد بودنش مال خودشه، ولی این جسمی که الان داره خدا به امانت بهش داده، درسته یا نه؟ خب مگه قرار نیست روز قیامت همین جسمه بیاد دهان بسته الیوم نخت ما علی افاه ام و تکلم و ناعیدی ام و تشهد و ارجل هم به ما کانو یکسه بون، دست و پای عمر سعد شهادت میدن علیه عمر سعد، درسته؟ این دست و پایی که مخلوق خداست، این جسم من که مخلوق خداست و الان امانت دست منه، فعلا به من اجازه دادن من بتونم حلقوم و هنجره رو اینجوری کار بکنم، دستم رو تکون بدم، یک لحظه خدا یکی از این شونو بگیره من نمیتونم کار بکنم، الان که خدا این کارو داره، الان که به من اجازه داده من این کارو میکنم، شما فکر میکنید من اینم، این جسم منم، و فکر میکنید این جسم دیگه ملک تلق منه؟ نه، صبر کن، یکم مثل بزرگ میشی میبینی دستت میلرزه، خجالت میکشی، نمیتونی نگرش داری. سب کن، میخوای یه چیزی بلند کنی، نمیتونی بلند کنی، اصلا دیده از قوت داره به اونجا میرسه. و من نعمره ننکسه فی الخلق، میفهمی دیگه پای تو به فرمان تو نیست اونجوری که میخواستی. درست شد؟ این امانت بهت دادم برای یه دوره ای، انشاءالله خدا به هممون رحم کنه. خب این امانت دست منه، ولی مال خداست، این جز تکوینه، جز خلقته. ببینید خدایا ببخش اینجور نشه.
روز قیامت اعضا و جوارح من از زبان من پیش خدا شکایت میکنن، میگن این ما رو گرفتار کرد. روز قیامت دست من شکایت میکنه از من، میگه خدایا این بود، دولتی بود که این دستی که منم به این دادی امانت، اینو در راه حرام و ظلم استفاده کرد. شما اگر یه کسی رو محصور خودتون بکنین، محبوس خودتون بکنین، برای سلطان داشته باشید، به فرض حیوانی انسانی رو بتونین به بند بکشید، او رو به معصیتی وابدارید، کسی رو بکشه، کاری بکنه، دزدی بکنه، او شکایت میکنه فردا، میگه آقا این منو به زور به این کار واداشت، درسته این دستم همینه آقا، این امانته. دانشگاهی که اومده بود میگه آقا این حرفا چیه، نم احکام دین فلان اینا، من بهش گفتم ببخشید این بدنی که شما دارین، دستی که دارین، اینا که، چون خدا رو قبول داشت، گفتم قبول دارین اینا رو خدا به شما داده؟ گفت بله. گفتم قبول دارین مالکش خداست، مالک خداست؟ گفت بله. خالق میشه مالک دیگه، درسته؟ گفتم قبول دارین عقلا میخوان تو ملک کسی تصرف کنید بعد از صاحبش اجازه بگیرید؟ گفت بله. گفتم پس خواهشاً با دستتون هیچ کار نکنید تا اجازه بگیرین از خدا که میتونم تکون بدم یا نه. حالا ببین همینجوری باید بشینی، الان که این جمله رو فهمیدی باید بشینی تکون نخوری. خدا میتونم بلند شم؟ جسم مال توه. حالا خدا بهت محبت میکنه، میگه حالا هر کار میخوای بکنی بکن آزاد، فقط این 5 تا کار رو نکن. وقت من نفهم، من مغرور، اومدم پیش خدا، از ملک خدا میخوام استفاده کنم، از این چشم استفاده بکنم، خدایی که اینا رو به من مرحمت کرده، آزاد کرده، میگه هر کار میخوای بکنی بکن، این 5 نگاهو نکن، گیر دادم همون کارو میخوام بکنم. سر کلاس همه اونایی که نشسته بودن هم تیپ این دانشجو بودن، یکم فکر کرد گفت خب منطقا که درسته دیگه، بله من در هر جزئی از اجزای بدنم، چشمم، گوشم، زبانم، دستم، پام بخوام تصرف بکنم بعد از صاحبش اجازه بگیرم، این عقلیه. تموم شد دیگه، بحثی نداره که. کارهای خدا اینجوری نیست که التماس بکنید، که امر خدا روشنه، امر دین روشنه، ما بی خودی شلوغش میکنیم، میریم تو جزئیات با هم بحث میکنیم. به هر حال خدای متعال این جسمی که مرحمت کرده به ما، این جزء تکوینه، درسته؟ جزء تکوینه، قبوله؟ یه روزی شهادت میده علیه من، درسته؟ حالا خدا میخواد نشون بده مصیبت امام حسین علیه السلام تکوینو به گریه در میاره. و ما بکت علیهم السماء والارض، قرآن میگه بر اونها آسمان نگریست، معناش اینه که برای یه عده گریست اما بر اینا نگریست. بله، سنگو بر میداری زیرش خون میجوشه، درخت، پرنده، همه مصیبت زدن در عاشورا. بله، آسمان رنگش عوض میشه، اینه حوادث بعد از شهادته، خوندین توی مقاتل. تکوین مصیبت زده این اعظم مصیبته که رضیش اعظمه، این تکوین خداست. حالا اونجا خدای متعال میخوان اتمام حجت بکنن. خدایی که وقتی میخواد اتمام حجت بکنه، میتونه خدا به اراده خودش یه امری رو برای طرف مقابل یقینی بکنه تا جواب بگیره، درسته؟ وقتش الان نیست و اینو تو فاطمیه عرض کردم. ببینید، یکی از کسانی که خدای متعال برای اینکه او نجات پیدا کنه برای او یه کاری کرد، برای احد و ناس این کار خدا نکرد. ببین، خودش تو نامه که نوشته به معاویه میگه من در رو فشار دادم. ببینید، نزدیکترین کس به حضرت صدیقه زهرا، توجه کنید، میگه ناله حضرت رو شنیدم، یک لحظه پشیمان شدم، آمدم برگردم. هدایتو ببینید، یاد سحر محمد افتادم. اللهم صل علی محمد. ببین، نگاه کن چجوری میشه. بابا همه دنیا آرزو دارن یه نخی از چادر حضرت صدیقه داشته باشن. همه ما آرزو داریم یک کلام از امام زمان بشنویم، درسته؟ درستی یا نه؟ شمر از قتلگاه اومده بیرون، داره میلرزه. میگن چرا میلرزی؟ میگه یک صدایی شنیدم، گفت عزیز مادر حسین، مخ میگه خدا حجت تموم نمیکنه. ببین چنان شنیده میلرزه اومده بیرون. ولی به این معرفتی که عطا میشه، به این استنقاضی که صورت میگیره جواب مثبت نمیده. درست شد؟ این گریه ای عمر سعد و شمر و اینا گریه تکوینی است که خدای متعال این رو بر او به تعبیر من تحمیل میکنه که بابا تکون بخور، حجت بهش تموم بشه، تموم نمیشه، دست بر نمیداره، بازم بر میگرده به اون چیزی که بوده. خب دیگه چیکارش کنم دیگه، هر کاری کردم درست نشد. معجزاتی که اولی و دومی دیدن تو خلقت احدی ندیده. بریم بخونید که امیرالمؤمنین اصلا دست اینا رو میگیره میبره اصحاب کهف و ببینن اون چی میگه. پیغمبر رو میبینن، پیغمبر براشون میگه که بعد وقتی با هم میشینن دومی میگه بابا ای والله ساحره واقعا اعداد بیداد، چیکار بکنه دیگه خدا. این نه فقط پیغمبر رو ساحر میدونه، خدا رو هم امرش رو سحر میدونه، چون قرآن که کلام از اونم میگه سحره، فرق نمیکنه که. لذا گریه عمر صد فرق داره با گریه یه نفری که میاد به اختیار خودش اینجا مینشیند، اراده میکند بشنود، منقلب شود، گریه کند. این زمین تا آسمون فرق داره. یکی بر نگه تو سخنانیش بگه آقا یزیدم مجلس عزا داشت، روزه داشت، ما هم داشتیم. برنگرده اونام گریه که ما گریه میکنیم. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. یه وهابی برگشت گفتش که آقا این کارهایی که شما دارین میکنید، این همون کارهایی که تو زریح تو حرم انجام میدید، همون کارهایی که بت پرستو تو معابدشون انجام میدن. گفتم اتفاقا این غذایی هم که شما میخوری زهر، همون غذاییه که زهر غذا میخوری گرسنه ای. بت پرستا زهر غذا میخورن. گفت چه ربطی داره؟ گفتم اون چه ربطی داره که این ربط نداره؟ گفتم من یه کاری من بکنم اونا میکنن به هم شبیه میشه؟ اونا بتپرست غذا میخوره تو هم میخوری بتپرست میشی؟ اون سرخم میکنه تو هم سرخم میکنی بتپرست میشی؟ حق بازی آقا حدی داره. میگه شما در مقابل ذریح اینطوری میکنی، در مقابل امام اینطوری میکنی، بتپرست هم اینطوری میکنی، به من چه که میکنی؟ گفت شما برای امام حسین قربانی میکنی مشرکین. گفتم چرا؟ گفت قربانی مخصوص خداست. گفتم شما گوشت که میخورین چجوری میخورین؟ قربونی میکنی یا نه؟ گفت آره. گفتم برای کی؟ گفت برای خودمون. گفتم شما که مشرک ترین که، شما برای خودت قربونی میکنی، برای شکم خودت میکنی نه برای خدا. علت این که شبهه در نزد ما بزرگ میشه در مقابلش زانو میزنیم اینی که از امام زمان جدا شدیم، اینی که متوسل نیستیم، اینی که نمیریم بگیم بابا شما نورید یا ابا خالد. به خدا قسم، به خدا قسم، خدا قلوب شیعیان رو منور میکند به نور امام. ببین همین متنه ها، همین آیه قرآنه، همین حدیثه، متا نور بدن میبینی، اما نور ندن میشه قرآن رو حفظ میکنی میاد پسر پیغمبر رو میکشه. روشن شد؟ خب پس عنایت بفرمایید. اصلا مشکل این نیست که ما با خدا درگیر بشیم خدایا به ما لطف کن. مشکل این نیست یا صاحب از زمان ببخشید. مشکل این نیست امام زمان رو در زمان غیبت متهم کنیم، بگیم آقا و یه نگاهی، یه مددی، یه عنایتی. اینا زشته. او برای من و شما پیغام فرستاده، انا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم. مگه من میشه تو رو فراموش کنم؟ آقا اگر بشه یک لحظه به ما توجه کنید، و اگه توجه نکنه که من نیستم که، پرده بره کنار معلوم میشه. علت دوام به من توجه میکنه، من اصلا ببخشید یا صاحب زمان اصلا تحویلش نمیگیرم، نگاش نمیکنم، هیچ خوشی دارم مال خودم چون میخوام توش معصیت کنم، اصلا به او کاری ندارم. گفتم خدمتتون یه عالمی سخن گفت، اینو که از اساتید ما میگفت خدا رحمتش کنه، گفت سخنرانیش تمام شد تو مسجد، یه پیرمردی گفت راجع به قیامت صحبت کرد، یه پیرمردی گفت حاج آقا اجازه میدین منم برم یه جمله بگم؟ گفت بفرمایید. میرفت گفت روز قیامت آقایون کار خیلی ساده است، خدای متعال میگه من تو را بودم، تو کرا بودی؟ امام زمان علیه السلام که انشاءالله بیان به من اینو میگن، میگن ببین من همه حواسم به تو بود، تو حواست کجا بود؟ صبح تا شب حواسم به تو بود، شب تا صبحم میخوابیدی برات استغفار میکردم، تو حواست کجا بود؟ پس ببینید هدایت هست، معرفت هست، نور هست، آیات هست، استنقاض کار امام است؟ بله هست. همه اینها هست. من نمیگیرم، من آنتن نمیدم، من خاموشم، من جواب نمیدم. انقدر جواب نمیدم که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، جواب بدید لله و للرسول. اونا کار ندارن. اذا دعاکم لما یحییکم، صداد میزنه بیا میخوام زندت کنم، جواب بده، جواب نمیدم. وقت امام زمان علیه السلام نستجیرو بالله متهمه. استنقاض کار امام علیه السلام. همه ائمه علیهم السلام این گونه اند، امام زمان علیه السلام این گونه است، داستان کربلا این گونه است که همه بندگان الهی، بلکه همه جنبندگان، همه نباتات، جمادات، همه ذرات خلقت، همه ملائک، همه چی وقتی به این صحنه میرسن اون انفعال صورت میگه لقد عجبت من صبرک ملائکه السما. بابا ملائکه آسمان شوک شدن، بابا این دیگه چه مدلشه؟ درسته؟ لقد احدقوک من کل الجهاد، همه عالم متحیرن در امر امام حسین علیه السلام. منتها عنایت کنید، در کربلا یه عده‌ای به مناسبت حضورشون در کربلا دیدند و در کربلا اونایی که بودن و دیدن دو عده شدن. یه عده‌ای اون انقلابی که درشون صورت گرفت رو جواب مثبت دادن، یه عده‌ای پا گذاشتن رو فریاد فطرتشون و خفه کردن. اونایی که تو کربلا نبودن و امام حسین قبلا علیه السلام بهشون گفته بود اگه این ندای هل من ناصر من برسه به شما جواب ندید بدبخت میشین، پس هم برین دور بشین، اونا رو ما کاری نداریم. اونایی که اومدن کربلا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، حضرت فرمودن با هم خوندیم این آیه رو، قشنگ جدا شد، یوم الفصل بود. درسته، این مال کربلا، بعد کربلا این استنقاض هست، چون فرمود لیستن قد عبادک، حالا تصمیم با توه میای کربلا رو ببینی یا نه. مردم میشن دو دسته، یه دسته کربلا رو میبینن، یه ده نمیبینن. هر واقعی که اتفاق میفته یه شاهدان عینی دارد، دیگرانی که میخواهند از اون واقع خبردار شوند از شاهدان عینی میپرسند و میشنوند. درسته دیگه، همه چی تمام اخبار همینطوریه. اصلا اخباری که تو عالم در رد و بدل میشه به فرض اینکه راست باشه اینطوریه، که حالا دروغه خیلی هاش. درسته دیگه، این که میگن نقل شده نقل شده، ببخشیم پس چی دوباره بیان شبیه سازی کنن براتون، چیکار کنن، تکرار کنن؟ همه اتفاقات عالم یه بار ناگهانی اتفاق میفته، یه عده نیستن، بعد از طریق شاهدان خبردار میشن. همه اتفاقات همینه. بعد از امام حسین علیه السلام مکرر به ما فرموده ان تجلسون و تحدثون، میشینین با هم دیگه بگین، یاد کنین، تعریف کنین، میشینین یاد کنین، به یاد اون اتفاقی که افتاده دیده میشه، به شدتی که آدم یاد میکنه، به توجهی که داره، حالا به اون حالت خودش که حالا با چه توجهی اومده، هر چی به هر صورت. یه عده آقا سر این سفره میان، یه عده نمیان، یه عده میگن یا ابا عبدالله ما میریم یه کارهای عجیب غریب بلدیم، از اون طریق هدایت میشیم، اب نداره، راه باز، جاده دراز، بفرمایید. اینجا داستان اینطوریه، اگه مس کنی ادنا تماسی صورت بگیره بر مبنای آیه نور، تو واجد نور میشی. این امام علیه السلامه، درست شد؟ خب یه عده میان تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام، وقتی میان اینجا منقلب میشن، اما یه عده میان تو دم و دستگاه امام حسین که مسخره کنن، که بخندن، که تهدید کنن، که منفجر کنن فضایی که دارن عزاداری میکنن، که عزادارا رو بکشن. عجب، میگه که هنوز که هنوز هست داستان. یکی گفت آقا این داستان امام حسین علیه السلام رو شما خیلی زور میزنید زنده نگه دارید، گفتم قبل از ما اونایی که دارن عزاداری و عزادارا رو میکشن اونا دارن زور میزنن بگن زنده است. اگه داستانی بوده که مرده تموم شده رفته، این داعش و وهابیت چرا با امیرالمومنین اینقدر لجن؟ چرا با امام حسین بدن؟ چرا با عزاداری بدن؟ آدم که با یه امر مرده که درگیر نمیشه. اگه شما به ما میگید احمقید و مرده پرستید، شما که از ما مرده پرستترین که، مگه داستان تموم نشده؟ بزرگواران، اونم میفهمه داستان امام حسین زنده است، اونم میفهمه محبت امام زمان راسته، محبت امیرالمومنین راسته، اونم میفهمه ولایت امام زمان هست، اینو به خوبی میفهمه. دو گروه امام حسین علیه السلام رو خوب میشناختن، اونایی که یاری کردن و اونایی که کشتن. چون آمدن امام حسین رو بکشن، با کسی که اشتباه نمیگیرن که. این میشه کربلا. پس استنقاص شد کار امام به تمامه. کسی منت نباید بذاره. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان. منت نذارید. استنقاص به تمامه کار امام زمان علیه السلامه. ببخشید بی‌تعارف بشینیم همه فکر کنیم دیگه. ما شعور اینو داشتیم که بفهمیم باید بیام مجلس امام حسین؟ یا اون بزرگوار این کارو میکنه؟ ما اون قلب پاکو داریم بیام تو مجلس عزایی که مال امام زمان علیه السلام، مال ما نیست که، او اجازه میده، او لطف میکنه. این مثالو سالهای گذشته با هم مرور کردیم. شما اگه یکی از اقوامتون که بزرگ خاندان آدم محترمیه و و و به رحمت خدا بره، براش مجلس ختم بگیرین، دم مسجد ایستادین، تو محله همه شما رو میشناسن، آدم آبرومندی هستین، از دور ببینید یه آدم الوات یا آدم لاابالی که تو محل معروفه داره میاد طرف مسجد، شما به یکی میگین بودو بودو ببین چی میخواد، اومده حلوا بخوره، نمیدونم شربت بخوره، چی میخواد، هر چی میخواد دو سه تا بهش بدین، بگین برو اینجا نیاد تو مجلس، آبروی ما میره. امام زمان علیه السلام با من و شما این کارو کرد؟ گفت مواظب باشید فلانه نیاد تو مجلس، جز عزاداران جد من. فکر میکنه از خودم ساختم؟ حضرت میگن آبروی ما میره. حضرت نگفتن کونو لنا زینا؟ ما زینت امام زمانیم که اومدیم تو مجلس. من خودم رو عرض میکنم. این که میگن جوان مرد یعنی این، اب نداره، بیا بیا در جمع عزادارا بشین، تو هم عزاداری، تو هم اسمت ثبت میشه، تو هم مورد عنایت حضرت صدیقه زهرا هستی سلام الله علیه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرم. یا سلام سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه قسمت از زیارت ناحیه یه دو سه کلمه شو میخونم. البته این قسمت مال روز عاشوراست، مال امشب نیست، ولی برای قسمت آخرش میخوام بخونم. قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک. اون جاییه که حضرت میفرماین قابضون علا شیب که بیده ذابحون لکه، من دیگه ترجمه نمی کنم، به مهنده قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک. همشی تموم شد درسته؟ خب و رفع علل قنات رأسک، یعنی از این لحظه به بعد اون چیزی که نمایان شد سر تو بود بر فراز نیزه. اون ملعون‌ها وقتی این کارو کردند در واقع به اون چیزی که می‌خواستن رسیدند، لذا اون ملعون اولین کاری که کرد رأس مطهر رو به همه نشان داد. هنگام شهادت امام حسین علیه السلام گرد و غبار شدید و سیاه و ظلمانی آسمان کربلا را فرا گرفت که روز روشن همچون شب تاریک شد
و آنچنان بادی وزیدن گرفت، بادی سرخ وزیدن گرفت که از هیچ کس عین و اثری دیده نمی شد، هیچ کس دیگری رو نمی دید. هدایت خدا رو ببینیم. مردم گمان کردند که عذاب بر آنان فرود آمد، ساعتی چنین بود، سپس هوا روشن شد. امام صادق علیه السلام فرمودند چون حضرت حسین علیه السلام شهید شد، اهل بیت ما در مدینه صدایی شنیدند که امروز بلا بر این امت نازل شد و دیگر شادی نخواهند دید. اینایی که شادی میکنن، اینا دارن زور میزنن شادی درست بکنن. شادی هر کسی اون موقعی که باباشو ببینه، یه بچه‌ای که باباشو گم کرده هرچی هم جلوش ادا دراری میخنده، اما همش اینی که بابام کو، امشبم که نیومد، فردام باز باش بازی در میاری، میخنده، ولی همش یاد پدرشه. اما وقتی باباشو دید، در آغوش گرفت، همه چی درست میشه. دیگر شادی نخواهند دید تا اینکه نام خاص امام زمان علیه السلام رو فرمودن قیام کننده ی آل محمد، اللهم صل علی محمد، ظاهر شود و سینه شما را از غم و اندوه شفا دهد و دشمنان شما را به قتل رساند و طلب خون کشتگان شما نماید. پس از شنیدن این صدا به فزع افتادند، گفتند حادثه‌ای واقع شده که ما نمی‌دانیم چی بود. چون خبر شهادت آن حضرت رسید، حساب کردند آن صدا را شبی در مدینه شنیدند که روزش در کربلا آن حضرت را به شهادت رسانده بود. راوی گوید عرض کردم، راوی میگه عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام که قربان شما به ابی انت و امی، تا چه زمانی شما و ما درگیر این کشتارها و ترس و وحشت میباشیم؟ حضرت فرمودند تا 70 فرج پدید آید. من یه نکته عرض کنم و دیگه بحثو جمع کنم. توفیق داشتیم 10 شب 10 روز مجالس مختلف نشستید، حالا حداقل تو این سطح که قرار گرفتین متذکر شدین چه ظلمی رخ داده. این صدا رو شنیدید و به خاطر سپردید که شیعتی ما ان شربتم ما اعذب فذکرونی. اگه واقعا کسی هستی که اندوهگینی و این رضیه و این اندوه تو رم گرفت که ای کاش من در کربلا بودم، خوب توجه کنید، ای کاش من در کربلا بودم، این یه نشانه داره، نشانه داره. کسی که مصیبت زده است، این مصیبت واقعا همه وجودش رو پر کرده، نمیشه یاد این مصیبت بیفته. بعد نگه خدایا دل آل محمد رو شاد کن به این مژده ظهور به فرج امام زمان علیه السلام. من و شما که کاری نمیتونیم بکنیم برای امام حسین علیه السلام. لذا هر وقت آدم یاد این مصیبت افتاد، یه لحظه توجه کنه، اصلا به طور طبیعی میفهمه که وقتی یاد مصیبت افتاد گریش گرفت، میگه اللهم عجل ولی کن فرج، خدایا اون کسی که خونخواه، اون ولی این خون رو برسن. با هم دعای فرج رو زمزمه کنیم، از خدا بخواهیم ما رو جزء کسانی قرار بده که برای فرج امام زمان علیه السلام دعاگو بوده باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك. آیون این دعا رو که میخونی الان اولین شب تو صحرای کربلا، یه لحظه نگاه کنی ببینید این دعای فرج دعای کیه، درخواست فرج درخواست کیه؟ کی اونجا کمرش خمیده است؟ کی نمازشو داره نشسته میخونه؟ کی دنبال یتیما داره میگرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.